اشکال شده، اشکالاتی رو که گفته شده بیان کردیم و تا اشکال آخری که به یک نحوی توجیهش کردیم، حالا رسیدیم به این مطلب که پس عمده در اشکال بر صاحب کفایه بطلان اصل مبناست. بطلان اصل مبنا یعنی چه؟ یعنی این که معانی حرفیه را ما کلی بدانیم عین معنای اسمی، این خلاف واقعیته. برای اینکه معانی اسمیه و مفاهیم کلیه اینا مستقلن در تصور و هیچ ارتباط با هم ندارن، و معانی حرفیه عبارتن از نسب و روابط که ایجاد ارتباط و انتصاب می کنند بین این معانی مستقله و اینها را به هم می دوزند تا یک جمله واحدی به وجود بیاد. چون در این جمله که تعدادی معنای اسمی هست، از این معانی اسمی مستقلند و هیچ ارتباطی با هم ندارند. رابطه بین اینها حروف هست و معانی حرفیه. خب پس بنابراین معانی حرفیه از سنخ نسب و روابط برخلاف معانی اسمیه که از سنخ مفاهیمه. پس اینها به ذات باید با هم متباینه. یعنی مثلا فرض فرمید میگوییم حرف من موضوع است از برای نسبت ابتداییه، یعنی واقع اون نسبت و مصداق نسبت ابتداییه، نه مفهوم نسبت ابتداییه. توجه فرمودید. قیاسش به مفهوم اسمی میشه قیاس مصداق، میشه قیاس مفهوم به مصداق. توجه فرمودیم. پس این طوریست، یعنی عرض می شود خدمت باسات شما، معانی اسمی از سنخ مفاهیم متأصله و مستقله در تصور هستند، حالا چه از نوع جواهر باشند یا اعراض، در تصورشون مستقلن، استقلال دارن، چسبیده به هم نیستن، ارتباط ندارن، و حالا اینکه در جمله که میان باید با هم ارتباط پیدا بکنن که بتونن در جمله ذکر بشن. و ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات، ارتباط و انتصابی که حاصل می شود بین اینها این مولود یک چیزی است که عین ربطه، و اون عبارت است از معنای حرفی. معنای حرفی عین ارتباط و انتصابه که وقت مفاهیم استقلالیه اسمیه را به برکت اون متصل می شود، به برکت آن، به برکت معانی حرفیه اینها ارتباط و انتصاب پیدا می کنند. و اونی که دال بر ارتباط و انتصابه عبارت از حرفه. بنابراین معانی حرفیه چه ارتباطی به معانی است؟ هیچ چیزی ندارن، نه از سنخ مصادیق هست حقیقت و ربط هست، اونها از سنخ مفاهیم هست. و اگر یه مفهومی از سنخ خودشون بخواهیم پیدا بکنیم، مثلا بگوییم نسبت ابتداییه، لفظ من موضوع برای نسبت ابتداییه یعنی مصداقش یا مفهومش، مصداقش، اما مفهومش باز معنای اسمیه و در مفهومش هم ارتباطی نیست. اون ارتباطی، واقع ارتباطی که حاصل می شود از مصداقه که لفظ من وضع شده است برای اون مصداقه، مصداق و ربط، یعنی ربط واقعی، ارتباط نسبت ابتداییه، یعنی واقع نسبه، نه مفهوم نسبه. نه موضوع لحمی زاره بالاخره برای اون وضع که اون وضع چه بوده؟ اون وضع یعنی متصور حال الوضع یه قنطره ای بوده، بالاخره برای چه وضع شده؟ بله بله، قدر مشترک ندارن، قدر مشترک ندارن، برای اینکه اون قدر مشترک حقیقی نیست، صرف اشاره است، چون وضع نشده برای اون. قدر مشترکی که میگوییم باید قدر مشترک موضوع الله باشه، وضع برای قدر مشترک نشده و قدر مشترکی هم نیست بین معانی اسمی و معانی حرفی، برای اینکه اون خاصیتی که در معنای حرفی وجود داره که عبارت از ایجاد و ربط، اون دیگه در مفهوم جامع وجود نداره. هر مفهوم جامعی پیدا بکنیم مثل ابتداییت یا نسبت ابتداییه، اینها در مفهوم عنصر رابطیت و ارتباط وجود داره؟ نه، اون حالت رابطیت واقعی که وجود داره، اون خاصیت، خاصیت چیه؟ مصادیقه و در این مفهوم وجود نداره. پس بنابراین ما به اون کار داریم، موضوع الله حروف اونهاست، اون مصادیق هست که حقیقت و ربط هست. عرض میشه خدمت شما. خب این هم تا اینجا. حالا یک بحث دیگه اینجا. پس بنابراین لیکن البته این ما باید توضیح بدیم که وضع شدن حروف برای نسبت مصادیق نسبت، مثلا نسبت ابتدایی، حالا انواع مختلف، یا نسبت انتهایی، یا نسبت ظرفیه، عرض می شود به خدمت واسات شما، این مصادیق و ربط و نسبه و ارتباط، مقصود آیا اون وجود خارجی نسبته؟ یا اگر اون باشه، خب این برمی گرده به همون چیز نظریه محقق اصفهانی، ایشون گفته حروف موضوعاً برای نسبت به وجود خارجی، ولی اینی که ما می خواهیم بگوییم نسبت و روابط در مفاهیم کلامی مقصوده، یعنی مفهوم کلام را که شما ملاحظه می کنید، المفاهیم الکلامیه، مفاهیم اسمیش مستقله، بعد به اینها دخت و دوز میشن به هم دیگر و ارتباط پیدا می کنن. اون نخ پیوندی که ارتباط می داد اینها را به هم، چی؟ مفهوم کلام. ممکنه قضیه دروغ باشه، اصلا ما به ازایی در خارج نداشته باشه، اما بالاخره مفهوم کلام دروغ مفهوم صحیحی است یا مفهومی نداره؟ حرف دروغ چرا داره؟ پس ما به مفهوم کلامی کار داریم، به ما به ازایی در خارج کار نداریم. بعد یکون اصلا کذب باشه، ما به ازایی در خارج نداشته باشه، اما یه مفهوم کلامی بالاخره وجود داره، حالا دروغ. این مفهوم کلامی مترکب از یه سری مفاهیم استقلالیه که اینا معنای اسمیه، و بعد یه نخ پیوندی که ارتباط میداد این معانی استقلالیه رو به هم که اینا معانی حرفیه، این نخ پیوند که ارتباط میداد دخت و دوز میکند معانی اسمیه رو با هم که اسمش معانی حرفیه، اینها چی هن؟ اینها همون مصادیق النسبان، یعنی نسبت هایی هستن که مفاهیم اسمیه را انتصاب میدن، ارتباط میدن با هم دیگه. و هنه اینجا مصادیق نسبت و ارتباط در مفهوم کلام، در مفهوم کلام، بله بله بله، مصادیق ذهنیه ای که با این گفتن کلام به ذهن، چه در ذهن گویی، خب میگه دروغ، ممکن دروغ باشه قضیه، چرا رابطه واقعی، رابطه واقعی، وقتی میگید زیدان قائمون، قیام جدای از زید را میگید یا قیام در زید را میگوید؟ نه میگم ای دروغ بود چه؟ خیلی ای دروغ بود خونه میتوانیم بگوییم یه حرف اصلا معنایی نداره، بالاخره یه معنایی داره. پس بنابراین معنا همیشه قائم به کلام هست، چه مابعضایی در خارج داشته باشه، چه مابعضایی در خارج نداشته باشه و کل باشه. حالا پس بنابراین ما باید دنبال خود معنای کلام باشیم. این معنای کلام و جمله مرکب از یه سری معانی استقلالیه که معانی اسمیه بشونیه، که اصل زید باشد و اصل قائم باشد قیام. اما ارتباط و انتصاب اینها با هم دیگر که استفاده می شود از هیئت ترکیبی، هیئت ترکیبی هم خودش معنی حرفیه که میگید زید قائمون، انتصاب القیام الی زید را میفهماند، این هم خودش معنی حرفیه که مستفاد از هیئت ترکیبی است و هیئت ترکیبی هم جزء مدالیل حرفیه است. یا اینکه با خود حرفی مثلا میگید که سرتو من البصره، سرتو دلالت بر سیر میکنه، بصره هم که دلالت بر بصره میکنه، پس ارتباط سیر با بصره به نحو ارتباط ابتدایی که این سیر از بصره شروع شد یا از کجا استفاده شد؟ از من استفاده شد. پس من دلالت کرد بر نسبت ابتداییه که این نسبت ابتداییه دو طرف داشت، یه طرفش بصره بود، یه طرفش سیر بود، سیر شما بود، سیر شما را وصل کرد به بصره. به چه نحو اتصالی؟ به نحو ارتباط ابتدایی، یعنی اینکه بصره مبتدا منه سیر شما بود. خب الی کوفه که میگید هم همینطور نسبت انتهایی درست میکند بین کوفه و بین سیر، که سیر بالاخره در یک نقطه ای تمام شد. اون نقطه کجا بود؟ کوفه بود. کلمه الکوفه خود دلالت بر خود شهر کوفه میکنه، دلالت نمیکند بر چیز دیگه. اما اینجا تو کلام که این الکوفه میچسبد به بقیه جمله، رابطش که باعث چسبوندنش بود چه بود؟ همون الا بود که الا اومد اینه چسبوندش به سرتو. به چه نحوه؟ به نحوه ایجاد نسبت انتهایی بین سیر و کوفه و هاکذا. پس اگر ما میخواستیم به معنا به مفهوم اسمی این را بگوییم چه میگفتیم؟ میگفتیم نسبت انتهاییه. این نسبت انتهاییه عبارت هست از مفهوم همون نسبت. اما اله حکایت از چه میکنه؟ حکایت از حقیقت نسبه میکنه، یعنی اون نسبت انتهاییه را خودش را حاضر میکنه در ذهن، مصداقش را حاضر میکنه در ذهن، به خلاف کلمه النسبت الانتهاییه یا النسبت الابتداییه. اینا تبدیلش میکنن به مفهوم، به یک مفهوم مستقل، یعنی دیگه واقعا خاصیت ارتباطیات هم درش نیست دیگه. شما میگید نسبت ابتداییه یا نسبت انتهاییه، وقتی این را به صورت معنای اسمی گفتید تبدیل میشه به یک مفهوم مستقل که هیچ خاصیت رابطیت ارتباط درش نیست، به خلاف این وقتی کلمه الا را بکار. الا حکایت از مفهوم نمی کنه، حکایت می کنه در چه؟ از واقع یک نسبت ابتدایی، یعنی اون مصداق واقعیش، در اون مصداق واقعیش که عبارت است از همون هیئت حلوله، یه هیئت خاصی است در خارج که این صورت در ذهن حاضر بکنید که عبارت است از حلول سیر در کوفه به نحو انتها. همون صورت خارجیه در ذهن منتقل میشه با کلمه الا، همون انتصاب خارجی منتقل میشود با کلمه من، به خلاف به اصطلاح وقتی میگوییم که النسبت الابتداییه یا النسبت الانتهاییه، وقتی که به اسم این میگن مفهوم اسمی، با اسم ازش حکایت میکنیم تبدیلش میکنیم به مفهوم دیگه، مصداق و حقیقت نیست. به خلاف این که اگر با من و الا حکایتش بکنیم، با من و الا واقع اون نسبت را حکایت میکنیم و حاضر میکنیم در ذهن، و واقع اون نسبت خاصیت رابطیت دارد، یعنی اون نسبت علا واقعه میتونه حضور پیدا کند بدون دوتا منتصب. مثل اینکه یه صورت خارجیه رو میخواید به ذهن منتقل بکنید، این نسبت خارجیه را میخواید به ذهن منتقل بکنید، ممکنه نسبت بدون دوتا منتصب در ذهن شما صورتش بیا؟ نمیدونم. متکیه دیگر، و وجود واقعیش متکیه به دو طرف، این اتکاش به دو طرف، این چیه؟ این همون خاصیت عرض کنم به خدمت باسات شو انتصابه. خاصیت نسبت به وجود الواقعی اینه که قائم به منتصبین و حضورش در ذهن بدون حضور اون دو تا منتصب ممکن نیست. یعنی که ان شما ببینید یک تصویر برداریه، یه عکسیه که از واقع به ذهن شما منتقل میشه، که این قیام حال در زید، این سیر حال در کوفه و حال در بصره، که به نحو حلول ابتدایی یا حلول انتهایی، که النسب همون صورتش علا واقعه منتقل میشه به ذهن شما با گفتن کلمه من یا کلمه الا. يعني خيلي فرق بين معناي حرفي و معناي اسمي. معنای اسمی یک مفهوم را به ذهن منتقل میکنه، در حالی که مفهوم حرف معنای حرفی عبارت است از واقعیات. واقع نسبت را، اون فرد واقعی نسبت را به ذهن، در ذهن حاضر میکنه، مثل که صورتش را منتقل میکنه به ذهن. خارجش یا در مفهوم کلامی، صورت ذهنیش در مفهوم کلام. نه و محقق اصفهانی داره کلامشون این است که خودمون وجود خارجی است. حالا اونجا باید جواب بدیم که وجود خارجی نمیتوانه باشه، بلکه این مفاهیم کلامی خودشون یک وعایی دارن بجز خارج. البته بعد حکایت از خارج هم میکنن، اگر در خارج وجود داشت کاشفیت دارن از خارج. اگه دروغ نبود، اگه دروغ بود که هیچ، اگه دروغ نبود اون مفاهیم کلامی کاشفیت از خارج هم دارن. اما اولا و به ذات که لفظ استعمال می شود، لفظ در چه استعمال می شود؟ در همون مفاهیم کلامیه. این مفاهیم کلامیه یه وعایی دارن برای خودشون جدا از خارج و ذهن. حتی در ذهن هم ما من باب المسامحه به کار می بریم. در وجود ذهنی به ما هو وجود ذهنی هم نیست، یک وعای دیگری است که بهش میگیم وعای مفهوم کلامی، مفهوم الکلام، یه وعای دیگریه. اونم یک بحثی داره که چرا نمی شود. اون انشالله در جواب محقق اصفهانی یادآور می شویم که نه وجود ذهنی به ما هو ذهنی و نه خارجی به ما هو وجود خارجی، هیچ کدامش نمی تواند مفهوم کلام باشد. مفهوم کلام ذواتند، با قطع ذوات المعنا هستند در یک وعای مستقلی که بهش میگیم وعای مفهوم کلام، که نه وجود ذهنی است و نه وجود خارجی، چون هر دوش محضور عقلی داره. هم وجود ذهنی هم وجود خارجی، هر دو محضور عقلی داره. بعد میگی در مفاهیم اسمیه باز هم یه مفهومی جدا از اون مفهوم، منتها مفهوم جزئیه قابل صدق علا کسی نیست، اما باز وجود خارجی نیست. یعنی باز مفهوم لفظ زید غیر از خود وجود زید در خارج، برای اینکه گاهی اصلا وجودی در خارج است، مثل عنقا تبوز شده معنایی هم داره و حالت وجود خارجی نداره. خب عرض می شود خدمت شما و یشهد ایذن به ما ذکرنا، یه قرینه ای هم آوردیم، شاهدی اضافه کردیم بر اینکه برای تثبیت این مطلب که معانی اسمیه مباینت به ذات دارن با معنی حرفیه، و اون این است که اگر بخواهیم اسما را به کار ببریم جای حروف و حروف را به کار ببریم جای اسما، به هیچ نحو امکان پذیر نیست، حتی نه مجازن و نه غلطن. گاهی کلمه غلطی دلالت بر یه معنایی میکنه، مثلا انسان میخواهد بگوید عجزت و میگه عجزت، یعنی غلط، حتی مجازی هم نیست، اما باز معناش معلوم میشه و معنای کلام از بین نمیره. اما میگم خواهد استعمال غلطی بود. اما اگر شما حرف رو به جای اسم به کار ببرید یا اسم رو به جای حرف، مثلا به جای سرتو منم بسره تیلن کوفه، بگویید سرتو الابتدا البسره کل حجر فی جنب الجدار، اصلا حتی استعمال غلط هم برش اطلاق نمیشه، یعنی به هیچ وجه درست بشو نیست. این از بابت همون مباینت ذاتی است که بین معانی حرفی، چون معانی اسمیه از سلخ مفاهیم مستقلن در تصور و لحاظ، و حالا که معانی حرفیه نسب و روابطن در حین لحاظ، نسب و روابط یعنی قائم به منتسبین، یعنی همون صورت ربطیه هستند که قائمان به مرتبطه، که انه یک تصویری از خارج تصویری در ذهن میارید، که انه یعنی مثال میزنیم، مثال میزنیم که اگر چنانچه حلول قیام را در ذهنتون از بیارید، این چطوریه؟ یک واقع را، واقع ارتباط را تصور کردن غیر از مفهوم ارتباطه. معانی حرفیه همون واقع نسب و روابطه، مصداقشون که خاصیت ربطیت درشون هست، و بدون منتسبین قائما به منتسبین و بدون اونا هم امکان حضور در ذهن را ندارد، بخلاف مفهوم ارتباط. مفهوم ارتباط مفهوم انتصابی طوری نیست. خب این بحث دیگه فعلا اینجا بگذاریمش در جواب از صاحب کفایه. پس معلوم شد که مبنای ما با مبنای صاحب کفایه نه خیر، یعنی ما در مقام ایراد بر صاحب کفایه میتونیم سراغ اصل مطلب بریم. اینکه ایشون میفرمند معنای حرفی و معنای اسمی اصلا یکی هستند و نمیدونم ذاتا یکی هستند، اینا نه، این خلاف واقعه و این بیانی که یک بحث دیگری در کلمات صاحب کفایه آمده که موضوع بحث آقایون قرار گرفته نفیان و اثباتن، و اون این است که صاحب کفایه تعبیر کرده از معانی اسمیه به معانی استقلالیه، یعنی مستقل در لحاظ، و از معانی حرفیه به عالیه، یعنی آلت هستند، عالی هستند در مقام لحاظ. خب بسیاری هم تایید کردن، گفتن این مطلب صاحب کفایه درسته، معانی حرفی ایجورن، معانی اسمی هم ایجورن، الى ان وصلت الدور، انتهت الدور الى سید الخوری استادنا فورد علی و رد هذا الاصطلاح، رد علی هذا الاصطلاح، به این که مشهور این است که صاحب کفایه هم فرموده معانی اسمی مستقل در لحاظن، چون منظور استقلال در وجود خارجی که نیست، چه استقلال در وجود خارجی یقینا در معانی عرضیه وجود ندارد، یعنی معانی عرضیه هم جز معانی اسمیه مثل بیاز سواد، اما یقینا در خارج موجوده در ضمن چیز دیگریه، مستقل نیست. پس مقصودشون از استقلال، استقلال در لحاظه، معانی اسمیه اهم از جوهریه و عرضیه میگیم استقلال دارن، یعنی استقلال در لحاظ دارن. خب گفتن این معنا رو ما قبول نداریم که همیشه معانی اسمیه استقلال در لحاظ داشته باشن، گاهی عالیت دارن. عکسش گفتید که همیشه معانی حرفیه عالیه هستن در لحاظ، اینو ما قبول نداریم. بسیاری وقتا معانی حرفیه استقلال در لحاظ دارن و آلت نیستن، برای لحاظ چیز دیگر. اما بیان مطلب، خب گفتن که اما اینکه شما میگویید که معانی اسمیه همیشه استقلال در لحاظ دارن، ما میبینیم خیلی وقتا استقلال ندارن و آلت میشن برای لحاظ چیز دیگه. مثال هم زدن به آیه شریفه و کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، که گفتن اینجا کلمه یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود که آمده، این یتبین خب این معنای اسمی دیگه، یعنی بخورید و بیاشامید تا آشکار شود برای شما خط سفید و سیاه از فجر، یعنی جدا شود فجر از تاریکی شهر، اون شکاف اولیه که پیدا می شود، اول هوا کاملا سیاهه، تمام آسمان سیاهه به ظلمت لیل، بعدش یه خطی توش پیدا می شود، البته یه خطی مثل دم روباه به اون فجر صادق، نه مثل خط درازی پیدا می شود، که این وقتی پیدا شد این چیه؟ این فجره، فجر صادقه، دیگه نباید بخوری. یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاهی جدا سفیدی جدا، وقتی معلوم شد وقت دیگه نخورید، یعنی چون دیگه صبح شده. خب گفتن این یتبین لکم الخیط الابیض، این که مسلم جز معانی اسمی است، و حالا این که مسلم خودش مراد نیست، این کلمه این مطلب گفته شده، اما این آلتیست، آلیت داره برای یک معنای دیگر، که معنای اصلی که این آلت است به اون آلت، اون آلیت داره برای رسیدن به اون معنا، اون چیه؟ او عبارت از طلوع الفجر، طلوع الفجر صادق، یعنی مراد این است که وکلو وشربو حتی یطلع الفجر صادق، و این یتبین، یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، موضوعیت داره، طریقیت داره به طلوع فجر صادق. ممکن است ابر باشه و اصلا ما علم به طلوع فجر پیدا بکنیم اما بدون تبین، خب حالا کافی هست یا نه؟ یقینا کافیه دیگه. و انواع موانع دیگه. پس مراد اون معناست، و این یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود که ذکر شده، این من باب الاله ذکر شده، موضوعیت نداره. و حالا که مسلما معنای اسمی هم هست این. و اما خب حالا یکی یکی بعدم نقض دیگه هم کردن در طرف حد. حالا راجع به این نقضی که کردن در معانی اسمیه، جواب این است که اولا عدتا من الاعلام من هم الامام الراحل رضوان الله تعالی علیه قال بالموضوعیه، ایشون نظرشون این بود که یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، خوش موضوعیت داره و صرف الطریق و صرف الاله نیست. خب دیگه حالا بله، فلذا لیالی مقمرم به همین خاطر امام قائل شده که میتوانید بخورید. بله عرض می شود خدمت شما. و اما حالا مع الغزه عن هذا، یعنی از نظر عدد امام، به فرض که ما همونطور که مشهور گفتن این یتبین را طریقی بگیریم نه موضوعی. حالا خوب دقت کنید که جواب اصلی یکی که میخواییم بگوییم، فرق بین الطریقیت و الموضوعیه و بین الالیه. این چیزی را که در معانی حرفیه گفتن آلیت، و در مقام معانی اسمیه استقلالیت در لحاظ. این یک مطلبه. یک مطلب دیگر این است، اون چیزی که مستقل در لحاظ بود در مقام لحاظ آلیت نداشت. مقصود از آلیت همون حالت ربطیت، ربطیت برای لحاظ حال الغیر. چون شما وقتی که رابط بود معنای حرفی، در حقیقت به وسیله اون حال مرتبطه این را میبینید. مقصود از آلیت ایجاده. یعنی شما ببینید میگوییم که معنای زید قائمون، خب این زید قائمون کلمه زیدش که دلت بر زید داره، کلمه قائمش هم که دلت بر اصل قیام داره. اون وقت یه چیز دیگه داریم که ارتباط و حلول القیام فی زیده. این را ما مستقل میبینیم یا زید در حال قیام میبینیم. یعنی نسبت، طبیعت نسبت این است که ملحوظ بالاستقلال نیست می نفسه، بلکه یرا فیه حال المنتسبه. حال زید و قائم را میبینیم در حینی که ما داریم نسبت را میبینیم. مثل عینک، مثل عینک، با عینک که نگاه میکنیم شیشه عینک را میبینیم یا به وسیله اون چیز دیگری را میبینیم؟ به وسیله اون چیزه. مرادشون از عالیت در معانی حرفی اینه که شما وقتی که یک معنای حرفی مندک دیگه، اون نسبت را اینطوری میگید که زیدون قائمان، یعنی من سه چیز میفهمم، زیدی میفهمم و قائمی، و حالا نسبتی پیدا شده قیام چسبید به زه. نه تو خود نمیبینی اون نسبت را که میفهمیم مندکه. در ضمنش چیه میبینیم؟ حالت زید را در حال قیام، زید در حال قیام. این منتسبه، منتسبه یعنی دو طرف نسبت. هر نسبتی مثل یه سقفیه که روی ستونهای قرار داره. این نسبت روی چه ستونهای قرار داره؟ روی منتسبه، یعنی اطرافش، اطرافش که زید باشد و قائم باشد. ما حال زید در حال قیام را میبینیم، یعنی حالت منتسبین را میبینیم، و نسبت هم مندک در این حالت منتسبه. و همه معانی حرفی همینطوره. وقتی میگیم سرت من البصره الی الکوفه، دیگه حالت این نسبت ابتدایی جدا ملحوظ استقلالی نیست، بلکه چیه؟ بلکه همون سیر حال در بصره را، اون حالتی را و هیئتی را که سیر داره در حال حلولش در بصره، یعنی حالت منتسبین را میبینیم. منتسبین یعنی دوتا معنی اسمی که ای طرف و طرف نسبت هست و نسبت قائم با اونهاست، مثل سقفی که سوار رو اون دوتا. حالت اون دوتا معنای اسمی را در این حال، البته در این حال میبینیم. بصره و سیر در بصره را در این حال، یعنی در حال ابتدائیت از بصره میبینیم.
نه اینکه این ابتداییت را جداگانه یک فکنده سه تا معنا، یکی بسره، یکی هم سه، یکی هم جداگانه. ابتداییت بسره برای سه اینطوری میبینیم، اینطوری خونه میبینیم، مندک میبینیمش، یعنی حالت منتصبین را میبینیم فی هذا الحال. پس بناء علی ذلک مقصودشون از عالی اینه، یعنی معانی حرفی عالی هستن، یعنی حالتا برای لحاظ حال منتصبین فی حال النسبه. ولا ولیست النسبه ملحوظا جداگانه، و لحاظ نسبت چه حالت داره؟ حالت اندکاکی داره. در چه؟ در لحاظ المنتسبین فی نفس تلک الحاله، مقصود به ذات نیست. این مراد از عالیته. این چه ربطی داره به قضیه یتبین؟ ما در یتبین در معانی کنایی کلن چرا منحصرش به یه مثال نکنیم؟ حالا چه این مثال یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر باشه، یا سایر معانی کناییه که ما یه مطلبی را میگوییم ولی مقصودمون یه معنای بالاتری است، هر به هر صورتی باشه و هر استعمالی باشه فرق نمیکنه به حال ما. در اینها اون معنای اولی ملحوظه که لکن طریق قرار گرفته برای انتقال ذهن به معنای دومی. کم فرق بین این که یک معنای ملحوظ اولا باشد و ذهن ما را منتقل بکند به معنای دیگری، اینه بهش میگیم کنایی. این در معانی اسمیه هست، مثل میگیم زیدان طویل النجار، زیدان کثیر الرماد. این کثیر الرماد رو اول صاف معنی خودش میفهمی و بعدم از این ذهنمون منتقل میشود به چه؟ به جود و سخاوت و هکذا. و این چه ربطی داره به معانی حرفیه؟ اون عالیتی که گفتن برای معانی حرفیه به اون معناییست که گفتیم که معانی حرفیه از اول آلت هست، چون نسب هست و ما نسبت را هیچ وقت خودش را به ذاته نمیبینیم، بلکه منتسبین را فی حال نسبه میبینیم، حالت منتسبین را میبینیم، نه اینکه نسبت را به یک لحاظ استقلالی ببینیم. مرادشون از عالیت در معانی حرفیه اینه. معانی اسمیه ولو کنایه قرار بگیرن برای یک معانی دیگری هیچ وقت هم که حالتی پیدا نمی کنن. این راجع به نقض اول. و اما نقض دوم، نقض دوم عکس مطلب بود و اون این بود که معانی، شما گفتید معانی حرفی عالیت دارند در لحاظ، میفرماید ما بعضی وقتها میبینیم که عالیت در لحاظ ندارند بلکه خودشون ملحوظند و مقصود بالبیانند. مثال میزنند، مثال میزنن، مثل اینکه مثلا فرض کنید یک کسی میداند که زید آمده، زید از سفر آمده و حتی اون که میداند عمرم از سفر آمده. چیه نمیداند؟ نمیداند که آیا اینا با هم بودن که آمدن یا جدا جدا آمدن. سوال میکنه که آیا با هم آمدن یا جدا جدا. اون وقت اون کسی که جواب میدهد میگوید جا زیدون مع عمرن، زید آمد با عمر، دقیقا چیه میخواهد بگوید؟ اصل مجیء را میخواهد بگوید؟ خواهی طرف خواهی اطلاع داره از اصل مجیء، هم زید هم عمر. چیه نمیداند که حالا میخواهد بفهمد؟ معیت را. و این معیت را الان که او داره میگوید جا زید مع عمرن، چیه میخواهد بیان بکند؟ معیت مجیء زید و مجیء عمر را میخواهد بیان بکند. پس بناهن علا ذالک اینجا زیدون ما عمرن در مقام بیان، یعنی لحاظ ابتدائی متعلق به چه؟ ملحوظ بالبیان، عبارت از خود اون معیت، که این معیت مستفاد از کلمه مع، و کلمه مع بدون تردید معنای حرفیه، معناش معنای حرفیه و ملحوظ بالاستقلال هست و مقصود به بیان هست. این هم این اشکال. جواب از این اشکال هم این است که باز هم فرق است بین، عرض کنم به خدمت باسات شما، بین ملحوظ عالی بودن و مقصود به بیان نبودن. یعنی شما الان ثابت کردی که خیلی وقتا معانی حرفیه مقصود بالبیان هست. مقصود بالبیان بودن معانی حرفیه درست، مقصود بالبیان نسب بر روابط خیلی وقتا مقصود بالبیان قرار دارن، یعنی مثل اینکه میدانیم مثلا فرض مثلا این مثالی که خودشون زدن و امثال اینها، و ما میخواهیم شبهه را قوی تر بکنیم، بگوییم من همیشه همینطوره. وقتی شما میگویید زیدان قائمون، چه میخواهید بگویید با گفتن زیدان قائمون؟ میخواهید خود کلمه معنای افرادی زید را بگویید یا معنای افرادی قائم را بگویید؟ قضیه حملیه مسوق له البیان چیه؟ ثبوت شیء لشیء. اصل معنای افرادی زید و معنی افرادی قیام را که نمیخواهید بگویید، ثبوت القیام لزید را میخواهید بگویید در قضایای حملیه. و این ثبوت القیام لزید، این چیز، این معنی چیه؟ که کجا استفاده میشه؟ از کلمه زید استفاده میشه؟ نه. از کلمه قائم استفاده میشه؟ هم نه. از همون هیئت ترکیبی، این هیئت ترکیبی هم خب گفتیم که جز معانی حرفی است. و دائم شما وقتی که کلامی میگویید، مبتدا و خبری، فعل و فاعلی، یک قضیه حملیه ای را استعمال میکنید، مسوق له البیانتون عبارت است از چه؟ از ثبوت شیء لشیئین. میخواهید نسبت بین این محمول و موضوع را بگویید و این خودش عین معنی حرفیه. پس ما شبهه را قوی تر میکنیم، نمیخواد الان زور بزنیم یک مثال خاصی را بگوییم. میتوانیم تعمیمش بدیم به تمام کلام ها، هم از فعل و فاعل و مبتدا و خبر، که مسوق له البیان معانی افرادیه نیستند که معانی اسمیه، بلکه مسوق له البیان نسبت بین این و اونن، ثبوت شیء لشیء. و این ثبوت شیء لشیء مستفاد از هیئت ترکیبی است و هیئت ترکیبی مدلولش معنای حرفیه که همون نسبت باشه. خب پس منظور اینه که این اشکال را وسیع‌تر میتوانیم بیان بکنیم، اما خب ثبوت لشیء لشیء دیگه بجا معنی میگیم برای که ثابت بکنیم قیام زید را برای همون دیگه، ثبوت این برای اون که همون معنی نسبت باشه. خب پس جواب این است که دقت بفرمایید، ما میخواهیم اینجا بگوییم که فرق بین مقصود بالبیان بودن چیزی و عالی نبودنش و استقلالی بودنش. اینجا ظاهراً باز خلطی شده که آمدن مقصود یعنی ثابت کردن که معانی حرفی خیلی وقتا مقصود بالبیانه، درسته؟ یعنی مقصود بالبیان، مسوق له البیان عبارت از معنی حرفیه. خب ما این قبول میکنیم، اما در عین حال که قبول داریم، آیا این معنای حرفی از اندکاکی بودنش و ربطی بودنش خارج میشود؟ به صرف این که مقصود بالبیان بود دیگه اندکاکی نیست، یعنی از طبیعت النسب بودن خارج شده ماهیتش؟ خب نشده. وقتی ماهیتش نسبت بود و نسبت هم قائم به منتسبینه و مندک فی المنتسبین، شما این معنایی را که به حسب ذاتش عالیه، عالیه یعنی قائم به منتسبینه و حالت منتسبین را برای شما روشن میکنه، این را میبینید منتها مقصود بالبیان واقع شده. مقصود بالبیان بودن منافاتی با اندکاکی بودن نداره که شأن معنای حرفیه. مراد اونها از عالیت این عالیت مخصوصه، یعنی این که معانی حرفیه چون از سنخ نسبند و نسبت قائم به منتسبینه و وجودش وجود فی نفسه نیست، وجود لا فی نفسه، قائم به منتسبین، از این جهت خود به خود مندکه، یعنی اندکاک ذاتی داره. اندکاک ذاتی وقتی که داشت خود به خود ملحوظ منتسبین فی هذه الحاله، اون وقت منافاتی هم نداره که مقصود بالبیان باشه. مقصود بالبیان معنی حرفی که بود، یعنی که یعنی این منتسبین فی هذه الحاله در مقام بیان واقع شده، چه می داره. میخواییم بگوییم که اینا دو تا مطلبه، این یکی مقصود بالبیان بودن و نبودن یک مطلبه، که کثیرا ما بینیم معنا معانی حرفی مقصود بالبیانه، ولی این اینها را از طبیعت اندکاکی بودن خارج نمی کنه، معنی لخره نسب و روابطن و قائمن به منتسبه. و صلی الله علی محمد و آله.